بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. محور بحث ما در این دهه پیرامون اسلام مردمی یا مردم اسلامی است. علت این که این موضوع رو انتخاب کردیم رو بیان کردیم برای این که ببینیم نظر اسلام در بحث مدیریت جامعه و مردم چیه. یک شب مفصل در این زمینه صحبت کردیم که اسلام دلش میخواد اول روی فرد متوسم کار کنه، بعد خانواده ها بشن متوسم، تا بعد جامعه بشه جامعه متوسم. و توسم رو مفصل شبه دوم این مجلس توضیح دادیم. به تفکری میگن که بالنده است، عمیق، جرف، دوراندیشی داره، ذکاوت داره، درش زرنگی است، کیسی است، به دور از افراط و تفریط و اون چه براش مهمه شرع است و قانون. و کسی که میخواد متوسم بشه نیاز به دو اسلحه کلی داره، یکی معرفت و عرفان و دوم جهاد و اهل مجاهده باشه، که دیگه وقت نیست الان من به این دو مقوله بپردازم. اسلام بر این که جامعه رو متوسم بار بیاره، یعنی مردم فهریخته بشن، متفکر بشن، چون تفکر دو جور داریم، یک تفکر متعالی داریم، یک تفکر غیر متعالی. تفکر متعالی 14 قسمه. من هنوز وارد اون مباحث نشدم و بعیدم هست که در این دهه اینجا به این مباحث بپردازم، یعنی فرصتی نیست. فقط من یک سوال از قرآن کریم کردم که جناب قرآن کریم، نگاه تو، نگاه شما در مورد ناس و مردم چیه؟ قرآن کریم پاسخ دادن که ما مردم رو بیش از 50 قسم تقسیم بندی کردیم. پله اول بحث اینه که هر کسی بدانه کجا قرار داره، چیه، چیه، جزء کدوم از این اقسامه. منتها این اقسامی که بیش از 50 گروهن از نظرها و نگاه‌های متفاوتی رصد شدن، که ما یکی از اون انواع نگاه‌ها رو که قصه تبعیت و پیروی و تسلیم و اطاعت باشه پیگیری کردیم. قرآن کریم مردم رو در قصه تسلیم و اطاعت به 7 دسته کلی تقسیم فرموده. اونچه که تو این چند شب توضیح دادیم آیه 157 سوره مبارکه اعراف بود، الذین یتبعون الرسول، کسایی که تبعیت میکنن از معصوم، از حجت خدا، از پیغمبر خاتم. 5 تا نشونم داره، منبرش رفتی، چون همه ادعا میکنن که ما تبعیت از پیغمبر میکنیم، کوس ان الحق میزنن، نشونه داره، تابلو داره، هر چیزی. دیشب در خدمت آیه 27 سوره مبارکه نساء بودیم که قرآن فرمود بعضی ها تبعیتشون از شهواته، والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. شهوات چیه گفتیم؟ نشانه کسی که تبعیت از شهوت میکنه رو هم بیان کردیم. امشب که شب سوم این مجلسه، گروه سوم از 7 گروه در قصه تبعیت رو من میخوام خدمتون تقدیم بکنم. امشب مهمان آیه 116 سوره مبارکه انعامیم. قرآن کریم میفرماید بعضی ها، حواستون رو جمع کنید، بحث قشنگیست. منم خدا میدونه سعی میکنم که چون بحثی مقداری طلبگیست و مشکله، با قطعات تاریخی و نمونه های تاریخی بحث رو سبکترش کنم، قشنگترش کنم، جذابترش کنم که شما حوصلتون بله سر نره. شما هم خدا وکیلی هر وقت حوصلتون سر رو یک ساعت و نیم دو ساعت زودتر به من بگید، من تمومش میکنم، چون من دلم نمیخواد شما اذیت بشید. قرآن کریم میفرماید بعضی ها یقین رو رها کردن، تبعیت از شک و ظن و گمان میکنن. ما 4 چیز بیشتر نداریم: 1 یقین 100%، 2 ظن و گمان بین مثلا 60 تا 90 و شک 50 و پایین تر از شک هم بهش میگن وهم، بله خیال کرده، وهم کرده، که غالبا این به این موهومات نمیشه دل بست، روش حرف زد، روش دستور داد، روش تصمیم گرفت، روی این موهومات بشه قضاوت کنی. عقل چی میگه؟ حالا بهش میرسیم. عقل نمیگه مرد حسابی، شما 2 تا 4 رو ول میکنی، یقین 100% رو رها میکنی، دلتو خوش چی میکنی؟ چیزی که ظن، گمان، شبیه به شک، نمیتونی بهش تکیه بکنی، نمیتونی بهش استدلال کنی. کسایی که یقین رو رها میکنن و به شک و ظن و گمان خلاصه دل میبندن، قرآن میگه و این هم الا یخرسون، اینا به حدس و گمان تکیه زدن، دستشون به جایی بند نیست. پس اینجا در این آیه 2 بحثه، یکی یقین یکی گمان. گمان که الله اکبر چقدر داریم، اما ما کاری با گمان نداریم، ما کاری با ظن نداریم، ما بحثمون شک نیست، ما میخواییم اول ببینیم یقینیاتمون چیه. من صبح که انسان بیدار میشه تا شب که میخوابه، یقینهایی که باش زندگی میکنیم رو اومدم روش کار کردم. یقین زیاد داریم ها، اما یقینهایی که مثل این آب میمونه، یعنی نمیتونه انسان بدون آب زندگی کنه، انسان است و یک سری یقینیات. صبح که بیدار میشه تا شب که میخوابه یه سری یقینیات داره. ما برای خودمونم حرف میزنیم، من برای اون کسایی که دنبال اومانیسمند و ایسم و فمینیسم و ایسم و ایستا رو کاری ندارم، ما برای یه عده شیعه مسلمانی که پیغمبر رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، شیعه اهل بیتن، داریم برای خودمون صحبت میکنیم. ما یک سری یقینیات داریم. اولین یقینی که اگر کسی بهش اعتقاد نداشته باشه مسلمون نمیتونه باشه اینه: ما یقین داریم یه خدای مهربان داریم، یه خدای بخشنده داریم، یه خدایی داریم که خسیس و بخیل نیست. انسانی که اعتقاد به این خدای ارحم الراحمین داره که قرآن کریمش 114 تا سوره داره که 113 داشت با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، خب چرا آدم باید یقین رو به این زیبایی رو رها کنه، به شک و موهومات و ظنیات بپردازه؟ خدای یقینی آدم ول کنه، دنبال کی بره؟ دنبال چی بره؟ سوره یهود آیه 6 قرآن میگه و ما من دابتن فی الارض الا علیه علی الله رزقها، هر جنبنده ای، هر جونداری رو کره زمین باشد، بدانید رزقشو کی میده؟ خدا میده. هر آن کس که دندان دهد، داندد و یعلم مستقرها و مستودعها کلن فی کتاب مبین، هر کسی رزقش مشخص. خب آدمی که این خدای رزاق بخشنده مهربان داره، برای چی باید پناه به ربا و نزول و گرون فروشی ببره؟ به ظلم پناه ببره، به اسراف پناه ببره؟ با کی میخواد مسابقه بده؟ برای چی میخواد مسابقه بده؟ مسابقه بده در کجا؟ در خیرات یا در شرات؟ آدم عاقل خدای به این نازنینی داشته باشه. بعدم این همه تجربه و نتیجه تو زندگی مؤمنین هست که هر کدوم از اینها میتونه بر آدم یک پرده ای رو کنار بزنه، پنجره ای رو باز بکنه، که من نمونش رو براتون عرض میکنم. یه آقاییست به نام عمران ابن حسین، مسلمانه. این آقا در بلا و مصائب، در صبر در برابر مصائب، زبان زد عام و خاصه بین عربا. چطور وقتی اهل کرم و بخشش میاد همه یاد کی میافتید؟ بگید. حاتم طائی. تو خوشگلی همه یاد کی میافتن؟ یوسف. ها؟ درسته؟ آقای عمران ابن حسین در عصر خودش زبان زد عام و خاص. این آقا یه دردی گرفت به نام درد استسقا، که اگه به اندازه یک مشکی که از پوست گاو بود آب میخورد، باز لح میکرد. کارش به جایی رسید که 30 سال تو خونه افتاد، نمیتونست بشینه، نمیتونست بایسته، نمیتونست بخوابه، رو شکم افتاده بود، بعدم زخم بسترم گرفته بود. بعد یه گودالی درست کرده بودن همونجا، هم عذر میخوام، قضای حاجت میکرد. در اوج مصیبت و بدبختی یه داداش داره به نام علا. علا یه روز آمد داداشش رو دید، دید چه وضع فجیعی داره، زد زیر گریه. آقای عمران ابن حسین گفت داداش چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم به این روز افتادی، گریه میکنم چه زندگی سختی داری، گریه میکنم خدا شفات بده. گفت اگه منو دوست داری دعایی که من میگم و بکن. گفت چه دعایی کنم؟ گفت دعا کن هر چه رضایت خدا و خوشنودی خداست همون بشه. اگر رضایت و خوشنودی خدا اینه که من در این درد بمیرم، من راضیم. الهی رزن به رضایک. گفت خودت دعا کن. گفت من که خدا داره میبینه، سمیع بصیر، بر چی دعا کنم؟ من دعا میکنم میگم خدا یا رضایت دارم به خوشنودی تو. بعد گفت داداش خیلی هم نگران نباش، اینا پوسته است، من یه چیزی بهت میگم، اگر قول بدی قبل از مرگم به کسی نگی، بعد مرگم میخوای بگی برو بگو. گفت قول میدم. گفت قول مردونه میدیگی که خبر ندی به کسی، لو ندی گواره. گفت همین بلا رو میبینی که تو دلت برام میسوزه، من به خاطر صبر در این مصیبت و رضایت به خوشنودی خدا و به امر خدا، کارم به جایی رسیده که ملائکت الله رو میبینم، سلامم میکنن، جواب سلامشون رو میدم، سلامشون میکنم، جواب سلامم رو میشنوم. من عشق دارم میکنم در این صبر در مقابل این مصیبت. و این آقا 30 سال به این مشکلات مبتلا بود، یک بار برای شفای خودش دعا نکرد، همش میگفت الهی رزن به رضای. خدا که داره میمینه، خدا که میدانه، علیمون به ذات صدور. درسته خدا گفته ادعونی استجب لکم، اما ادعونی، نه این که برای خدا تکلیف معلوم کن. بذار یه حدیث خوشگل براتون بخونم به دردتون میخوره. اولا دست رو بلند کنید، خدایا به حق این مجلس سید الشهدا ما را اینجوری سخت اگه صلاح میدونی آزمایشمون نکن. خدای ما گردنمون نازکه، ما نوکرتیم، ما میبازیم آقا، ما همه الان داره میگیم آقا ما باخته ایم، ما رفوزه ایم. اما یه دعا، یه حدیث بخونم برات. یکی رفته بود دیدن یه مریضی تو تو مدینه امام صادق هم اومده بودن دیدن او مریضه، زد زیر گریه و گفت که خدایا این مریض رو شفا بده، همونطور که ماها میگیم. حضرت رضا خیلی ناراحت شدن، فرمودن چه دعای بدی کردی، اینجوری دعا نکن اگه شیعه جعفری هستی. گفت آقا چجوری دعا کنم؟ فرمود اینطوری دعا کن، خدایا اگه صلاح او در شفاست شفاش بده، اگه صلاح او در صحت و سلامتیه شفا بده. پس بگو خدایا اگه صلاح میدونی شفا بده، تعیین و تکلیف برای خدا. این بیادبی است دم درگاه خدا، ما پوسته رو داریم میبینیم. اگه خدا رزاقه پس برای چی طمع داری؟ برای چی حرص میزنی؟ برای چی اینقدر تو گناه مسابقه میگذاری؟ چه خبره؟ مثل کسی که خداش مرده است داری عمل میکنی؟ مثل بی خداها داری زندگی میکنی؟ یه حدیث بخونم، یعنی یه قصه بگم. موسی بن عمران یه روز داشت میرفت کوه طور مناجات کنه، یه وقت تو بیابون دید یه فقیری اینقدر فقیره، مادر مرده، پیرن هم نداره، روی ریگای داغ نشسته، خیلی وضع عجیبی داره. تا موسی رو دید شناخت، پرید اومد گفت موسی تو پیغمبر خدایی، ببین من به چه روزیم، دعا کن خدا یه مالی به من بده تا من از این بدبختی بله نجات پیدا کنم. اونم دعا کرد، خب خیلی بد بود، خیلی بد بود، دید عجبی چاره مادر مرده اینجوری زندگی میکنه. گفت خدایا یه مالی به این بده، گناه داره این بیچاره. بعدم بهش گفت که قصه نخور، من دارم میرم کوه طور برات غیر انتفاعی دعا میکنم ویژه. آره اصلا قصه نخور. موسی رفت کوه طور، خب گاهی تو این کوه طور که میرم 4-5 روز هفته ای طول میکشیم، دعای موسی مستجاب شد و اینا. این بر میگشت موسی از همون مسیر، دید یه عده ای یقه و مچ همین فقیره رو گرفتن و دادشون بلند، پدرتو در میاریم بیچارت میکنیم. تا موسی رو دید و موسی به داد من برس، گفت چی شده مردم چرا یقه این بدبخت رو گرفتی؟ گفت این فقیر و بیچاره و بدبخت بود، حتی پیرن نداشت بپوشه، نمیدونیم چطور شد که ورق برگشت سن نار پول گیرش اومد، اولین کاری که کرد رفت شراب خرید خورد، بعد مست شد و عربده و چاقو کشی و بعد مستی، یکی آمد جلوش رو گرفت چاقو رو کرد تو شکم بابا کشتش، حالا میخواییم قصاصش کنیم. موسی ماتش برد، دستش بلند کرد گفت خدایا ببخشید من عجله کردم. ببینید گاهی وقتا مال ضرر داره برای طرف، ولی ما پوسته رو داریم میبینیم. همین قارونی که تو قرآن براش آیه آمده پسر خاله موساست، 9 بچه داشت، فقیر اونچنانی بود، هی به موسی میگفت پسر خاله یه دعا برای من کن، یه دعا برای من کن، یه دعا برای من کن، تا موسی میمد بگه یا الله ندا میمد دعا نکنی یا خیر ای تو فقره دعا نکن، تا 2-3 مرتبه اصرار کرد. یهو قارون گفت که پسر خاله یه چیز بگم بدت نمیاد، گفت ها بگو. گفت تو حسودیت میشه، دلت نمیخواد برای خیش و قماد یه کاری بکنی، برای همه دعا میکنی به ما که میرسه میگی صلاح نی، ندا آمدی تهمت داره میزنه به پیغمبر ما، دعا کن طورینی خدا یا بهش مال اینقدر بده که ندونه کجاست چی کار بکنه. این قارونی که به نون شب محتاج بود و همیشه پاش تو معبد بود و رو به قبله بود، خدا خدا میکرد، کارش به جایی رسید که به جنگ خدا رفت، رب یک زن بدکاره ای رو پول داد، یک ظرف تشت طلا پر سکه اشرفی، گفت اینو بهت میدم به یه شرط، روزی که موسی داره برای مردم سخنرانی میکنه و میگه مردم تقوا داشته باشید، تو بلند شو بگو موسی این حرفا که میزنی چرا خودت عمل نمی کنی؟ بعد موسی میگه چطور؟ داد بزن به مردم بگو آی مردم این موسی حقباز با من ارتباط نامشروع داره، آبروی به سر خاله رو ببر. تاریخو برید بخونید، کسی که به نون شبش محتاج بود و به همین موسی میگفت دعا کن و موسی دعا کرد به این پول و منال رسید، حالا به جنگ خود به سر خاله آمده. بعدم اتفاقی جوری افتاد دیگه، موسی داشت درس میگفت، درس اخلاق میگفت، منبر میرفت. قارون یه وقت بلند شد گفت آی پسر خاله، بعضی ها پشت سر یه حرفایی میزنن، به قول امروزی ها جب درست میکنن، چایه درست میکنن، من نمیتونم ببینم پشت سر که شغم اون کسی حرف میزنه. موسی گفت چی میگن؟ گفت میگن بعضی ها میگن موسی هم ارتباط داره با زنهای بدکاره. موسی گفت من؟ پسر خاله با من حرف میزنی؟ من پیغمبر خدام. گفت آخه بعضی ها میگن موردش هم داریم. هی هم چشمک بزنه میزد بلند شو. اینه میجوری نمیخوام و اینجوری بیشترش میکنم. گفت یه وقت زنه بلند شد گفت مردم، جناب موسی، این پسر خاله تو قارون که فرعون زمان شده، این به من پیشنهاد داده، تشت طلا داده، اشرفی طلا هم داده که من بیام به پیغمبر خدا تهمت بزنم. مردم، من زن بدکاره هستم اما به پیغمبر زمان تهمت نمیزنم. پاک تر از موسی خدا در زمان ما خلق نکرده. تمام این بازی زی سری به دست داده. موسی تا فهمید تمام هستیش مال دعای موسی، روشو برگردون و امان از اون موقع که جوان حجت خدا روشو برگردونه. دنبال جوان بازید میخوای بری برو، اما یه حدی رو نگه دار که حجت خدا روشو برنگردونه. اگر روشو برگردون، اگر نفرین حجت خدا شامل حال آدم باشه، دیگه نمیشه کاریش بکنی. اون وقت مچشو زمین گرفت، قرآن میگه، بقیهش هم بلدید دیگه. هی کشوندش با این، کشوندش با این، کشوندش با این، هی هم داد میزد پسر خاله غلط کردم، پسر خاله غلط کردم. موسی هم هی میگفت نه نه نه، گریه میکرد نه نه نه، خدایا خدایا من دیگه تحمل تهمت ندارم. بعد قارون دفع شد گفت خدایا برای این که بعد نگن موسی آمد پسر خالش رو سر به نیست کرد، مالش رو ضبط کنه، مالش هم با خودش دفع میشه. راضی باشید به رضای خدا. لذا مؤمنا زرنگن، فقیر که بیشن شکرالله، پولم که گیرشون میاد. آقا یقین داریم ما خدا مهربانه؟ یقین داریم خدا رزاق و روزی رسانه؟ خب برای چی آدم بیاد بخل ببرزه؟ بعضی ها خسیزن. حالا یه خسیز، یه بخیل آمده از سر راه پیغمبر، الله اکبر از این بدبختی بشر. پیغمبر اکرم رحمتون للعالمین، خودش نعمت، نور، شفاس، رحمت، هدایت، تمام اون که بشر دارد از وجود نازنین انبیا، خصوصا خاتم انبیا. و اصحابشون رفتن گردش علمی، به قول امروزی ها پیغمبرم گردش علمی میرفت، پیکنیک میرفت، باغ میرفت، صحرا میرفت. اما پیکنیک رفتن پیغمبر کجا و باغ رفتن و پیکنیک رفتن امروزی ها کجا؟ امروز که با پیکنیکی میرن. آره پیغمبرم میرفت سیاحت علمی، گردش علمی. کبیر رو نشون میداد، یه وقت میستاد کنار یه بوته خار، این آیه رو میخون ان الانسان لربه لکنود، الله اکبر از این مربی، الله اکبر از این اسوه، الله اکبر از این معلم بزرگ بشریت. رسیدن به یه ساربونی، پیغمبر اکرم فرمود آقای ساربون شیر داری به ما بدی، به این دوستان ما هم بدی. پیغمبر تو عمرش گدایی نکرده ها، اما تو سیاحت علمی میخواد نشون بده. گفت این شیرایی که تو پستان این شتراست مال شبه، زن بچمه. این شیرایی هم که دوشیدم تو ظرف مال صبحشونه، ما چیزی نداریم بد بدیم. یا علی، پیغمبر فرمود خدایا رزق فراوان. روی دعا فکر کنید، روی این دعا دقت کنید، بذارید من این عبارت رو بگم. خدایا مال و فرزندان این مرد رو زیاد کن. آرد شد در صد که یک قطر شیرم نداد. رفتن رسیدن به یه ساربون دیگه، پیغمبر اکرم اومد بگه گفت آیا رسول الله مهمان ما هستید، بشید من یه شیر براتون. آ شیره شتر رو دوشید، از بز و اینا هم داشت شیر دوشید، یک گوسفندم زد زمین، یک کباب درستی درست کرد و گفت یا رسول الله اگر اجازه بدید من یه مقداری بیشتر غذا تهیه کنم. پیغمبر فرمود ممنونم، مهمانی خوبی کردید، باری کرد. اونو بهش گفتن، گفت نمیدم. اینو نگفته، اونم چه سفره‌ای و چه مهمانی. پیغمبر دستشونو بلند کردن، این دعا را کردن، همه تعجب کردن. فرمود خدایا به اندازه کفایت رزق این ساربان رو بهش برسون، به اندازه این که کفایت زندگیشو بکن. اطرافی ها گفتن یا رسول الله این که سفره به این قشنگی انداخت، این چه دعاییه؟ او که یه قطره شیر به ما نداد و اینجوری توهین کرد. فرمودی خدایا مال و فرزندانش رو زیاد کن. اون دعای اولیه که قشنگتره. ببین عقل آدم وقتی تو چشش باشه اینجوری ها. پیغمبر فرمود نه نه اشتباه میکنی. فرمود مقدار کمی که کافی باشه در زندگی خیلی بهتر است از این که مال زیاد باشه و انسان رو به خودش مشغول کنه و انسان به بخل برسه، به کفر برسه. از خدا مال زیاد نخواهیم. بگید خدایا دستمون رو جلو نامرد دراز نکن. نه 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 نمیگیرید من چی میگم. این آمینتون کاشی آمین اصفهانی بگید. خیلی این دعا مهمه. خدایا ما رو محتاج ظالم و نامرد نکن. خدایا در حد کفایت که یک زندگی راحتی داشته باشیم و محتاج کسی نشیم به ما عنایت بفرما. خدا اگه بده بی‌منت میده، اما مخلوق اگه بده با منت میده. از خدا بخواین، از مردم نکن. مردم دو تومن میدن، راستی 200 تومن منت سرت میگذار، اما پروردگار متعال منت گذاشته سر کسی. خب یک، یقین داریم خدا مهربونه، یقین داریم خدا بخشنده است، بله؟ حالا یک یقین دیگه، یقین داریم که ان الشیطان لکم، بگید عدوان مبی، یقین داریم شیطان دشمن آشکاریه، یقین داریم، قسم خورده است. قسم چه قسمی؟ به عزت و جلالت خدایا میشینم سر مسیر بنی آدم نمیگذارم بوی بهشت به مشامشون برسه، یه دشمن اینجوری. اما ما متاسفانه عوضی که روز به روز از این دشمن فاصله بگیریم، روز به روز داریم باش رفیقتر و گرمترم میشیم. حالا برو ببین دشمنی شیطان با کیا چه کرده است. یه نمونه شو میگم، بگم یه نمونه شو. خدا عذابشو بیشتر کنه. حبیبی شل میگی؟ حاجیه میگفت رفتم رمی جمرات، اومدم سنگ بزنم به خون شیطان، به اون ستونه صدا ناله ای بلند شد، دیدم صدا ناله شیطانه، میگه تو دیگه چرا؟ تو که یه عمر گوش به حرف ما میدی، بی تربیت آدم به استادش سنگ میزنه؟ بله این خون شیطان و رمی جمرات اینا پوسته است. این که حاجی میره در منا گوسفند میکشه اینا پوسته است. من باید یک دههی در باره یه حج براتون حرف بزنم، یه جایی همدیگه رو ببینیم که یک حج آدم میکنه حاجی رو برمیگرده. 4 تا رگ داره این گوسفند، این 4 رگ مادیاتو باید حاجی ببره. این گوسفند مادر مرده بهونه است. اونی که باید زفت بشه شخصیت قبل از حج حاجیه، اونو باید بکشی یه کسی دیگه بشی برگردی. رمی جمرات بهونه است. اینا آقا کعبه و سنگ بهانه است که ره گم نشود، آدم برسد به فهم، برسد به عرفان. یه شیخیه به نام شیخ صنعا، معروف است به کبوتر مسجد. دیدی بعضی کبوتر را گوشه مسجد لوله میکنن، این هر رو تو مسجده. دائم الصومه روزه، پیشونیش به اندازه کنده زانوی شطور پینه بسته. مردم هر وقت دیدنش یا سجده بوده یا قیام و قعود بوده، یه گوشه مسجد خواب بوده، بین عباداتش استراحت میگرده. اینقدر آقا بوده که این آقا خادم مسجدم بوده، مؤذنم بوده، امام جماعتم بوده. این آقای شیخ صنعا میگه یه روز آمد بالای مأذن اذان بگه، تو اذان گفتن چشمش افتاد به خونه های مردم، خونه های مردم. یه وقت دید یه دوسته تو خونه اونورتر از مسجد یه خان دختر خانومیه، قد بلند، موهای بلند، خیلی خوشتیپ، کنار حوض نشسته داره رخ میشوره. یه همین وسط از اونا، وسط از اون، الله اکبر، چشاش برق پرید. من یه جوری باید بگم که این جوان ها بفهمن چطوری شده. ببین میخوان، حتی پیر مرده هم میخوندن، حالا من کاری ندارم با این. بعد آقا اذان و نیمه کار گذاشت، مردی که آمد با این، مردم گفتن شیخ کجا میری؟ گفت الان میام، من الان میام. یه راست آمد در خانه این خانم، در زد، یه آقای اومد پشته ده. گفت که سلام علیکم. گفت سلام علیکم، بفرم. گفت شما دختر داری؟ گفت داشته باشیم، به شما چه؟ مفتشی؟ گفتم نه، من شیخ مسجدم. گفت میشناسمتون. تو من شما رو ندیدم. گفت ما مسیحی هستیم. گفت راست یاد، ما رو بالای مأذن دختر شما رو دیدیم، خدا حفظش کند انشاءالله. به ما میدیدی دختر رو؟ گفت فقط یه را داره. گفت چی؟ گفت بیای مسیحی بشی. گفت همین؟ گفت همین. گفت عیسی ابن مریم روح القدس نوکرت هم هست. گفت به همین سادگی؟ گفت به همین سادگی. گفت بفرما تو. بچه مسلمان های جالبی. دختر زرنگ بود. گفت دختر ما با خودش قبول کن. من که نمیخوام شوهر کنم که، دخترم میخواد شوهر. شرط من همی بود. گفت دختر خانمتون؟ دختر آمد. گفت من سه تا شرط. یک، شراب بخورین. گفت چالیتر بیار. بارکلا. گوشت خوک بخوری. گفت من زنده زنده قورت میدم. سوام، گفت قرآنی که یه عمر میخونی آتیش بزن. گفت آتیش میزنم؟ من که مسلمان نیستم. قرآن رفت آورد تو مسجد و مردم گفتن شیخ بیا. گفت بخونید من میام. آمد آقا قرآن ورق ورق انداخت تو آتیش. دخترم کیف میکرد، هی جام شراب میخورد، گوشت خوک کباب شده میخورد. دخترم قش قش میخد، اینم خوشحال. گفت دیگه ما با آرزمون رسیدیم. دختره خوشحاله دیگه. قرآنو که تل خاکستر کرد، لا اله الا الله. گفت خب هر سه تا کار کردم، چه کنم؟ دختره گفت او در خونه ما رو میبینی؟ گواره. گفت گورتو گم میکنی میری. گفت چرا؟ گفت برای که من زن تو نمیشه. گواره چی میشی؟ گفت که بعد از این همه سال مسلمانی به خاطری که چیشت افتاده به یک دختر زیبا قرآن دینتون آتیش میزنی، فرده خوشگلتر از من میبینی، او هم میگه من شرطم اینه زن تو آتیش بزنی، دیگه من که پاکتر از قرآن نیستم که. قرآن آتیش زدی، من آتیش نزنی. گمشه بیرون. آمد تو کوچه، دید ای بابا همه اتفاقات تو یک ساعت دو ساعت هر چه داشت تمام شد. الان همین اتفاق داره تو جامعه ما میفته. به خاطر عشق به یک دختر مسیحی آقا میره مسیحی میشه، به خاطر یک دختر بهایی میره بهایی میشه، آقا عاشق شده دختر زرتشتی زرتشتی شده، آقا عاشق دختر سنی شده سنی شده. ان الشیطان لکم عدو و مبین، مرد حسابی پهلوانای عرفانی رو دو خمش رو گرفته پیتلویچ کرده زده زمین. من و تو که تو هفته هفت تا نماز صبح داریم، هشت تاش غذاست، من و تو رو پسمون بر نیاد؟ نماز شب خوناش رو چپه کرده، من و تو رو چپه نکنه؟ شیطان رو نشناختی؟ بر سیسای عابد رو چپه کردی؟ بلعم ابن باورا رو چپه کرده؟ آقایون کاشونیا سامری که مردم موسا را گوساله پرست کرد، عرش خدا رو میدید، ملائکت الله رو میدید، جبرئیل رو شناخته، هارون داداش موسا نشناخته، سامری که یه پله پایین تر از هارونه، او فهمیده این مرکب مرکب جبرئیله، یه آدم عارف زاهد جبرئیل ببین، جبرئیل بشناس، که وقتی نگاه به آسمون میکرد رفت آمد ملائکت الله رو میدید، مردم رو گوساله پرست کرد. یعنی چی؟ یعنی من و شما باید بریم ماستمون رو کیسه کنیم. جوان 20 ساله داره میره لباس زنونه میفروشه که 100 تا مشتری میاد تو این مغازه، 98 تاشون تقوا ندارن، طنازی میکنن، عشوه‌گری میکنن، جلوه‌گری میکنن، این جوان قیافش هم داد میزنه، خودش هم میدونه نمازش چجوریه، خودش هم میدونه نظر دینی چجوریه. چه میکنن زنا و دخترا؟ دختره جلو مادرش داره تلفن میده به پسره، ننه میداند، دختر میداند، داداش میداند، بابا میداند. این فارسیوان که دیگه برای مردم غیرت نگذاشته که، اینا کلاسه. بعد میگم آقا شغل خطرناکی داری. میگه آقا جان نترسید، من روی یوسف رو کم میکنم. تماس دعا یوسف رو کم میکنم. دیوان یوسف پیغمبر زلیخا رو دید در رفت. تو عرو با هزار تا زلیخای جور با جور رفت و آمد داری؟ نه ما گناه نمی کنیم. آره. من نه، این گناه یعنی چی؟ گناه نه. چه گناهی؟ رفته بودم توی زندان جا همه تون خالی، برای سخنرانی گوش کنید میگم جدون خالی. بعد یکی از این زندانیا از برادران عزیز معتاد بود، بله برادران عزیز اراذل اوباش. بعد به من میگفت که حاجا من خیلی قوی گما، حالا ما نگاه نکن با پرونده 20 کیلویی ما، من 20 سال روزی سه بس تریاک کشیدم هنو الحمدلله معتاد نشدم الحمدلله. گفتم با تو منقل و وافور رو با هم قورت ندی معتاد نمیشه. روزی 3000 تا داره گناه میکنه، میگه من مواظب خودمم. مواظب چی هستی؟ حتما باید رخت خواب زنا بند بشه تا بگن آبیدین شدین. ای وای، از کجا بگم؟ سعید ابن عبدالرحمن با ثعلبه انصاری پیغمبر اکرم، یکی از تکنیکاش این بود هر وقت میخواست بره جنگ، زنا رو با هم صیغه خواهری، مرد رو با هم صیغه برادری میکن. خودش با امیرالمومنین و یکی از کسایی که صیغه برادری بینشون خونده شد سعید ابن عبدالرحمن با ثعلبه انصاری قرار شد ثعلبه بماند، سعید ابن عبدالرحمن برد جنگ تبوک دنبال پیغمبر، ثعلبه هم زن و بچه خودشو هم زن و بچه داداششو، جنابه سعید رو برادر دینیش رو. آقای ثعلبه متدین، همه پشت سرش نماز میخونن. میخوام شیطونه رو ببینی، یا یه روز آمد سر بزند به خانه برادرش سعید ابن عبدالرحمن، چشش افتاد به زن رفیقش، زن برادرش، دید جوان شیطون دست پاشو گم کرد، دست رازی کرد به زنه، دستش هم به زنه نخورد، زنه خودشو عقب کشید، گفت ثعلبه خجالت بکش، شوهر من که برادر توست داره تو جبه ها می جنگه، تو چش دنبال ناموس مردمه؟ حیا نمی کنی؟
پیغمبر تو رو امین ما قرار داده، خیانت به امانت مردم میکنی، تو مؤمنی، تو مسلمان. چنان لرزید، سرش انداخت پایین. اتفاق هم نیفتاد، فقط دستش دراز کرد، دستم به زنه نخورد، زنه خودشو کشید کنار، نهی بیزد. صالبه رفت بیرون مدینه، روی این ریگای داغ میغلطید، خدا خدا میکرد، الهی العف میگفت، تا جنگ تبوک تموم شد. پیغمبر اصحاب برگشتن، سعید ابن عبدالرحمن گفت که خانم صالبه کجاست؟ گفت مدتیست نیامده. چرا؟ گفت این اتفاق افتاده. یه پرانتز، خانم اگر خانم اسلامی باشد چیزی رو نباید از شوهرش پنهان کند. زنایی که قایم و دایم دارن اینا زنای مسلمان نیستن. یک. دو، مردا هم ظرفیت شنیدن بعضی از اخبار رو داشته باشن. چاقو کشی نکن. گفت دستم گذاشت بهت. گفت نه. گفت خب شیطونه دیگه، شیطون سراغ همه میره. گفت چطور شد؟ گفت هیچی، اومد دست من بذاره، داد زدم، خجالت نمیکشی؟ شوهر من داره جهاد میکنه، تو اینجا گناه میکنی. گفت صالبه چه کرد؟ گفت صالبه شروع کرد لرزیدن، گریه کردن، رفت تو بیابونا. گفت کجاست؟ گفت نمیدانم. خود سعید ابن عبدالرحمن آمد، در به در بیابونا را گشت، تا صالبه رو پشت یه سنگی لاغر ضعیف نعیب رو ریگا دید، آمد سرش گرفت رو سینه، گفت جناب سید عبدالرحمن، تو رو به جان رسول خدا برو، من خجالت میکشم تو رود نگاه کنم. گفت بیا بریم عزیزم، شیطان بوده، الحمدلله اتفاقی نیفتاده، تو هم که معصوم نیستی. گفت نه نه نه، من دیگه جام تو مدینه، یعنی هر کاری کرد. گفت نمی. فردا آمد دنبالش سید، صالبه جان بیا بریم. گفت به یه شرط میام. گفت به چه شرطی؟ گفت تناب بیاری بندازی گردنم، این سگا منو بکشونی پا برهنه تا من بیام. گفت زشت تو برادر منی. گفت نه، زشت اینه که آدم خیانت کند به ناموسش، خیانت کند به پیغمبرش، خیانت کند به دینش. نه نه نه، من حقم بدتر از دین. سید ابن عبدالرحمن گریه میکنه. ببین آقا، مسلمون یعنی اینا، مسلمون چقدر باید فهمیده باشد. تناب و گره پا، او پای برهنه گریه کنان کشون کشون آوردش میشه پیغمبر. نمیخواستی کارا بکنه، اصرار کرد. پیغمبر فهمود چی شده؟ گفتن آقا اینجوری شده. پیغمبر فهمود صالبه برو 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 از پیش ما، برو برو از مدینه بیرون تا آیه برات نازل بشه. خیلی جرم سنگینی انجام. برو. صالبه آمد تو بیابونا، گریه زاری، تا آیه لا تقنطوا من رحمت الله نازل شد. حضرت رسول، امیر المؤمنین، سلمان فارسی، سعید ابن عبدالرحمن و ستایی رو خواستن، فرمودن برید صالبه رو پیدا کنید بیاریدش. دست نزده ها، ببین اینا همش حواستون باشه ها، دست به ناموس مردم نزده، نیت کرده، دست رازی کرده، اما دست نخورده. این کارا رو میکنه، این قگریه میکنه. آقا تا حضرت علی آمد صالبه رو دید، زار زار علی گریه کرد، سلمان گریه کرد، سعید ابن عبدالرحمن گریه کرد. حضرت صالبه رو بغل گرفت، فرمود صالبه برات آیه اومده، خدا میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بیا بریم. گفت آقا من روم نمیشه. فهمود آیه آمده، بی بریم. آقا تا اومدن صالبه رو بیارن مغرب شده و رسیدن به مسجد النبی، پیغمبر وایساده تو محراب، همه به پیغمبر اقتدا. صالبه آمد وایساد تو صف کنار سید ابن عبدالرحمن، امیرالمومنین سلمان مثل بقیه مسلمان ها. اتفاقا پیغمبر تو نماز مغربشون حمده که خوندن، شروع کردن سوره الهاکم و تکاسر رو بخونن، تا پیغمبر فرمود الهاکم و تکاسر، صدا ناله صالبه بلند شد، الهاکم و تکاسر، آی اونایی که مال و اولاد گولتون زده، حتی زرتم المقابر، میکشونندتون تا قبرها. شیون صالبه بلند شد. آیه سوم و پیغمبر خوند، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یک سیحه‌ای زد و سعلبه با صورت افتاد سجاده. نماز که تمام شد دیدن سعلبه از دنیا رفت، مرده. پیغمبر گریه کن، مردم گریه کن، علی گریه کن، سعید ابن عبدالرحمن گریه کن، همه گریه کردن. پیغمبر فرمود قسلش بدید، کفنش کنید، نماز، تشییع جنازش من میام. پیغمبر رو دیدن تو تشییع جنازه با نوک پا و سرپنجه را میره. آقا چرا اینجوری را میری؟ فرمود برای اینکه اینقدر ملائکه آمدن تشییع جنازه ای سهلبه. بعد فرمود مردم توبه میخواین بکنید، اینجوری توبه کنید. با هر کی شیطونو بشناسه وقتی گودشو میخوره دیگه نمیخواد حیاتش ادامه پیدا کنه. چرا ما اینقدر گناه میکنیم و هیچیمون نمیشه؟ چون هنو به این یقین نرسیدیم.
آخ آخ آخ، پنجمین یقین، یقین داریم که کل نفسن ذائقت الموت، میمیریم.
برگردم بقیهشو میذارم فردا شب. حیف این من تون بگم. پس بحث ما این شد، بعضیا تبعیت از شک و ظن میکنن، یقینا ول کردن. میگیم آقا ما چند تا یقین داریم؟ یک، خدا ارحم و راحمینه. دو، خدا رزاقه. سه، ان الشیطان لکم عدو مبین. چهار، کل نفسن ذائقه موت، همه میمیرن. جبرئیل آمد یه ظرفی داد به سلیمان. آیون میدونید سلیمان کیه؟ سلیمان ابن داوود. امتیازی که در بین انبیا داره اینه که منطق و تعی داره، زبون حیوانات را. آقای سلیمان این ظرف آب و بخور. گفت چیه؟ جالبه، جبرئیل امین ظرف ورده میگه بخور. سلیمان نمیگه ممنون، بزنه بالا. میگه چیه؟ آی جوون، هر چی دستت دادن نخور، حواست باش. اون چیه؟ گفت که آقا این آب حیاته. آب حیات یعنی چی؟ یعنی هر کی بخوره تا روز قیامت زنده است، مرگش عقب میفته. گفت من با هم مشورت کنم. ممنون، این ظرف باشه، مشورت میکنم. چشم. رفیقاشو، اجنه رو، بعض از حیوانات هم در روایت داره جنگ. همه گفتن آقا بخور نوش جونت، زنده میمانی، حکومت میکنی، مردم به شما نیاز دارن. تا اینکه یه وقت جناب سلیمان گفت برید خارپشت رو بگید بیاد. اسب و فرستاد، برو دنبال خارپشت. آمد گفت آقا گفت من نمیام. سگر فرستاد، برو دنبال خارپشت. دیدن خارپشت آمد. سلیمان فرمود اسب نجیب و فرستادم نیامدی، سگ نجس العین و فرستادم آمدی. گفت جناب سلیمان درست بعد از انسان نجیب ترین حیوان اسبه، ولی وفایی که سگ داره کسی نداره. من به احترام وفای سگ آمدم. حالا اینا حرف داره، اینا خیلی حرف داره. خب این جام آب حیاته، تو چی میگی؟ سلیمان عقل کل پیغمبر خداست، نیاز به مشورت که نداره که. اما تو این مشورت ها میخوان درس بدن، بخوریم یا نخوریم. خارپشته گفت که یا نبی الله، بقیه چی گفتن؟ گفت بقیه میگن بخور. گفت یه سوال دیگه، فقط شما میخوری یا زن و بچه‌تون و دوستانتون هم میخورن؟ گفت نه، فقط من میخورم. گفت نخور آقا. گفت چرا؟ و برای که عمر شما طولانی میشه، زن و بچه هاتون میمیرن، هی عزیزانتون از دست میدید، اینا میمیرن، اون وقت شما درست عمرتون طولانیه، ولی یه عمر باید در فراق اینا بسوزید و بسازید. جناب سلیمان یکی از بهترین نعمتهای خدا مرگه، که ما متاسفانه به این نعمت دقت نداریم. ببین آدم میرسه به سن 90 سالگی تش زیر پاش میگذاره، بچه هاش میگن خسته شدیم، آبرمون رفت، خونه بو میده، همسایه ها میگن چرا، آقا بچه ها مریض میشن، دیگه کسی نمیاد، گریه میکنن مادرشون این طوریه ها. اما شب که میخوابن میگن خدایا صبح بیدار شیم ننمون راحت شده باشه. بچه میگه، یعنی خدا نکن آدم تو بستر بیفته، خدایا
به حق زهرا ما رو ذلیلمون نکن. خدایا ما رو محتاج بچه هامون نکن. کل نفس ذائقة الموت. بقیهش باشه تا انشالله فردا شب براتون بگم که اگه قراره بمیریم و مرگ حقه و یقینیه و دادگاه الهی هم حتمیه، چرا ما اینجوری زندگی میکنیم؟ فردا شب. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم همه با هم. السلام علی به به حسین راوی میگه دیدم لباس یکی از بچه‌های ابی عبدالله آتیش گرفته بود. هی پا برهنه توی بیابونا میدوید میگو عمی العبا عمو عبا بابا میگه دلم به آر این دختر بچه سوق با از دنبالش گردم وقتی منو دید دارم دنبالش میگنم تو اونجا که نفس داشت دوید با صورت رو زمین افتاد دو دست رو سرش گرفت مزن مزن دیگه طاقت گدک خوردن نداره میگه از با این اومدم گفتم من که نمیخوام کدکت بزنم اومدم گمکت گنم آتیش لبازشو خاموش کردم وقتی این تلت دو از من دید آروم شد مثل جوجه ها میلرزید نگاه به لباش گردم دیدم مثل دو چوبه خوش به هم میخوره سادات منو ببخشن مریض دارا گرفت دارا کربلایا امام صادق فرمود شیعان امام مرداشونم مثل زنا بلند بلند گریه میکنه صدا تو بلند کن از شاعر شیعه بلند بلند گریه کردن و رو بسنگه میگه یه ضرب آبی تهیه کردم دادم دست ای دختر بچه گفتم آب بخور لبان خوشگیده رنگت پریده ام نفس افتادی میگه ضرب آب و گره و برد مقابل لبهاش یه مکسی کرد برگردود گفتم چرا آب نمیخوری سید آیا در گوشاشونو بگیرن نشنوید
یا اگه شنیدن بلند بلند گریه کنن. فرمود مرد عرب گودی قتلگاه رو نشونم بده. گفتم با گودی قتلگاه چیکار داریم؟ ها باری کلا بعضی ها فهمیدن چی میخوام بگم. گفت خودم میشنیدم بابام صدا میزد جگرم میخوام آبو به بابای غریبم برسونم. گفتم دخترم آبو بخور بابا تو بالا به تجر سر بریدم. هر کی صدای منو میشنوه به نیت شبای مریضا یا حسین.